أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. خب، بحث حق خدا بود و حقوق خدای متعال جل و علا، شاید یکی از مهمترین حقوق الهی و اولاترین حقوق الهی حق تقوا بود که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام این موضوع رو داشتیم دنبال می‌کردیم، اون تقوایی که حق الله. بعد از توصیه‌هایی که فرمودن رسیدن به این جمله ها که ایقظوا بها نومکم وقطعوا بها یومکم اشعروا بها قلوبکم وارحذوا بها ذنوبکم و داووا بها الاسقام. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به وسیله این تقوا، رعایت حق الله، شما خواب خود رو تبدیل به بیداری کنید، یعنی از خواب بیدار بشید با این تقوا. کسی که حق الله رو نمیشناسه، کسی که حق الله رو ادا نمی کنه، خوابه. از کسی که خوابه، با لگد دشمن حق از خواب اگر بیدار بشه، بیدار میشه. اگر هم که خود رو به خواب زده باشه، که اصلا بیداری نداره. بعد فرمودن وقت او به ها یومکم، روزتون رو با تقوا سپری کنید، نه در روز تقوا پیشه کنید، نه اصلا روز رو با تقوا بگذرونید. معلومه تمام بخشهای زندگی ما مرتبط به تقواست، فقط اون حوزه واجبات و محرمات نیست، که البته حوزه واجبات و محرمات یک اصل، یک اصل اساسی و محوریه، اما فقط این نیست. فقط تو حوزه مناسک تقوا جاری نیست. مثلا عباداتمون، تسری طاعاتمون، تقوا توی این فضاها رعایت بشه. آدم ملاحظه خدا بکنه تو دستوراتی که احیانا اومده، نه، میفرماد وقت او به ها یومکم. آخر جلسه دیشب اینها رو یه مقداری مرور کردیم. امیر مؤمنان میفرماد تمام طول روز به وسیله تقوا شما حق الله رو لحاظ کنید. پس همه دوران زندگی ما، همه بخشهای زندگی ما درش باید حق الله لحاظ بشه، درش باید تقوا لحاظ بشه. زندگی شخصی ما یه چیز دیگری نیست، زندگی معنوی ما یه چیز دیگری، زندگی عبادی ما یه چیز دیگری، تکالیف ما یه چیز دیگری. تمام زندگی رعایت هایی داره، تمام زندگی ملاحظاتی داره، چه باورهای ذهنیش، چه علایق، حب و بغضها، چه رفتارها. تو تمام این سه حوزه فعال زندگی باید حق خدا رو دید، جا جان کلام امیرالمؤمنین در این یک جمله همین انشاءالله که منظور نظرشون همین باشه. و اشعر و قلوبکم، گفتیم این اشعار پیدا کردن چیزی شبیه درک کندن قلب، تفقه قلب، زنده بودن قلب، چون قلب با این فعل و انفعالاته که زنده است دیگه، و الا دیگه قلبی نیست. قلبی که درک نکنه که قلبی نیست، قلب قسیه، قلب شقیه، مرده است. ما تعبیر قلب مرده زیاد داریم توی روایاتمون. قلب زنده قلبیه که اون انسان حق الله رو در طول زندگی رعایت میکنه، لحاظ میکنه. یعنی تقوای الهی رو کسی پیشه میکنه، به وسیله این قلب خودش رو احیا میکنه. وقتی قلب احیا شد، چون چطور میگید آقای کسی ورزش میکنه، خون راحت جریان پیدا میکنه، خیلی از ازغاس و احلام و امراض و خیلی ها اینا برطرف میشه با ورزش. خون وقتی که به مثلا به سلامت، به عافیت، به هر بخش های مختلف بدن برسه. در زندگی هم همینجوریه. تقوا مثل اون پمپاژ خون در بدن. لحاظ حق خدا در همه زندگی باعث میشه قلب احیا بشه، باعث میشه قدرت در راکه قلب به کار بیفته، باعث میشه اون انسان متفقه باشه. ببینید اگر یک کسی دیدید آیت الله بود ولی باور محکمی نداشت، دفعی از چیزی ترسید یا نسبت به دنیا شوق پیدا کرد، خیلی راحت آدم میتونه متوجه بشه مشکل کجاست. چون نگاه نمیکنه خدا به این که بگه این حالا عالمه یا عالم نیست. خدا به این نگاه میکنه که فرمود دیگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نظام ارزشی خدا تقواست. تقوا هم یعنی رعایت حق الله. نگاه میکنه به این که این آقایی که حالا 30 سال، 40 سال، 50 سال درس خونده، مناسک عبادیش هم درست انجام داده، حق الله رو به جا آورده یا نه؟ یادتون هست یه روایتی رو شاید 10 بار با هم مرور کردیم قبلا. خدای متعال به حضرت موسی فرمود خب تو عبادت کردی، نتایجش هم دیدی، زهد پیشه کردی، راحت زندگی کردی، در آسایش بودی، و و و حالا به من بگو ببینم آیا به خاطر من کسی رو دوست داشتی، به خاطر من کسی رو دشمن داشتی؟ وقتی کسی موسای پیغمبر مورد سوال خداست، تو به خاطر من با کسی دشمنی کردی؟ این دیگه آدم نگاه میکنه دشمنی کردن مگه توی اون حوزه اطاعت طاعت های آدم در نمیاد؟ خب نه، تو مناسک آدم نمیاد. آقا نماز و روزه است، زکوات، ذکر، تسبیح، انفاق، حج. اما این بخش که تو به خاطر من دشمن داشتی کسی رو، یعنی چی؟ یعنی این حد عالی تقوا، این حق الله رو رعایت کردی یا نه؟ امیرالمومنین میفرماد قلبی اشعار داره، قلبی زنده است، قلبی میفهمه، قلبی درک میکنه که رعایت تقوا کنه، و الا این قلب قلب مرده است. فرق نمیکنه هر کی باشه. ورحضوا بها ذنوبکم، گناهاتون رو به وسیله این تقوا شستشو بدید، پاک کنید. و داووا بها الاسقام، به وسیله تقوا بیماری های لاعلاج درونی خودتون رو شفا بدید، دردهای پنهان خودتون رو، دردهای عمق جان خودتون رو با تقوا شفا بدید. چقدر یه تقوا میتونه اثر داشته باشه، چقدر میتونه اثر داشته باشه. و باد رو به حل حمام و عطر و عطب رو به من ازاها ولا یعتبرون بكم من عطاها. می‌فرماد باد رو به حل حمام، بالاخره شما از این دنیا میرید. به وسیله این تقوا برای سفر آخرت خودتون کاری انجام بدید. تقوا شما رو مهیای سفر میکنه. یکی دو تا از این برنامه ها رو البته گذرا قبل از افطار دیدم نشون میده، حالا چه ایرانی چه غربی، چند سالی هست تو ماه محرم بزن، حالا دیگه نمیدونم آدم چی باید بگه، سلیقه ما چیه. مثلا میگی ماه رمضان ماه خداست، بعد مثلا یه عده میان میگن بله ما مثلا از این دنیا رفتیم، تصادف کرده یا مثلا یه بیماری خاصی پیدا شده، در کما رفته، یه فضاهایی رو تجربه کرده، خودش هم نمیدونه چه فضایی تجربه کرده. میگیم خب اینا نگاهشون به زندگی عوض شده و ماه رمضان چون ماه خداست، مثلا پس ماه این مسائل ماوراییه. عجیبه دیگه. یه برنامه بود ماه عسل هم نشون میداد قبلا، نمیدونم هنوز هم هست یا نه، مثلا یه موارد خیلی خاص، اتفاقهای خیلی ویژه توی این ماه مثلا انتخاب میکنن، بعضی ها رو میآوردن. بابا ماه رمضان اصلا اینجوری نیست که برای اتفاقات خاص ویژه‌ای خدا روزه رو وضع کرده باشه. میفرماد کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یکی از بزرگوارانو من دیدم توی فضای مجازی داشت میگفتش که روزه برای گذشتگان فقط برای انبیا بوده، اونم ریاضتی بوده برای انبیا. نه اینجوری نیست، ظاهر آیه امینو نمیرسونه. روایتی هم من دیدم که روزه بابت همون ترک امر الهی آدم و حوا بود که بعد از این که خدای متعال بخشید، بنا شد که فرزندان آدم تا قیامت این روزه رو بگیرن، امساک رو داشته باشن. منتها حالا مدلش فرق میکرد، نه این که برای آدم بود، نه ادیان گذشته اینها هم روزه داشتن، 40 روزم روزه بوده، بعد در اسلام میشه این 40 روز 30 روز، بعد 40 روز هر روز با یک افطار بوده، نه مثل ما مسلمین. اینم جزو اون امتیازایی بوده که خدای متعال گرفته. روایاتش هست که امت من طاقت نمیاره بخواد در روز یک بار افطار کنه، یعنی 24 ساعت امساک. الان ما چند ساعت روزه داریم؟ از ساعت 5 و 6 صبح مثلا تا 8 غروب یه چیزی حدود مثلا 13 14 ساعت دیگه، بیشتر که نیست. اگه بخواد 24 ساعت بشه چقدر اصلا کی میتونه طاقت بیاره؟ خب ادیان گذشته اینجوری بوده، روزداریشون به این سختی بوده، 40 روز بوده، بعدم از یک امساک یک افطار داشته. خب این رو پیغمبر اکرم از خدای متعال میخوان سهل میشه، آسون میشه، میشه 30 روز اولا، و بعدم از اذان مغرب تا اذان صبح شما وقت افطارتونه، راحت میتونید افطار کنید، خیلی اتفاق ویژه ای هم نیست. حالا 12-13-14 ساعت، خصوصا تو این فصل که حالا بهار، اگه تابستان بشه یه خود تابستون بودنش مشکل ایجاد میکنه و طولانی بودن روزها، شاید مثلا تا 17-18 ساعت برسه، ولی دیگه بیشتر که نیست. بالاخره 5-6 ساعت، بازم 6-7 ساعت زمان افطار هست. خب اونجا تو آیه قرآن هم صریح میفرماد یا ایها الذین آمنو کتب علی، یا ایها الذین آمنو، نه ای انبیا مرسلین صدیقین خاصان، کتب، ریاضت که واجب نیست، کتب علیکم الصیام بر شما همه مؤمنین واجب شد، کما کتب علی الذین من قبلکم. علی الذین من قبلکم که دیگه به انبیاء ویژه اختصاص پیدا نمی کنه. حالا ممکنه کسانی هم این رو بر اساس مبنای روایتی بدونن و به جای استناد بدن، نمیدونم، ولی ظاهر آیه اینه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب روزه واجب شده، چرا؟ لعلکم تتقون. با این کلام امیرالمؤمنین لعلکم تتقون و معلوم میشه یعنی چی؟ تا حق الله رو بشناسی. دیدی آدم و حوا پدر و مادرت حق خدا رو نادیده گرفتن. مگه خدا نگفته بود به این درخت نزدیک نشید؟ چرا وسوسه شدن؟ وسوسه شدن یعنی نشناختن حق الله. تقوا داشته باشید لعلکم تتقون، فرمود تقوا یکی از مهمترین حقوق خداست. امیرالمومنین پس یه مسئله خصوصی نیست. من نمیدونم حالا چجوری میشه، مثلا ما میخواییم الان بگیم که ماه مبارک رمضان ماه عبادته، میریم سراغ یه چیزایی که مثلا خارق العاده است، یه سری ماوراییه. چند سال پیش مثلا جنایات و این حرفایی که بعد مثلا رفتن توبه کردن اتفاق ویژه‌ای براشون افتاده. خب اینجوری ماه رمضان فقط مال یه طیف خاصه، یا یه کسی ظلم مفرطی کرده باشه و جنایتی کرده باشه بخواد توبه ای کنه و قتلی، دزدی، غارتی، مثلا ستم خاصی. نه آقا، ماه مبارک رمضان ماه همه است. ماه همه است که از خواب بیدار شن، ماه همه است که قلبشون رو احیا کنن. اینا کلمات امیرالمومنین. ایقظوا فی بها نومکم وقتعوا بها یومکم. ماه مبارک رمضان ماهیه که آدم تمام طول روز، تمام روز که نه، تمام زندگیش رو مملو از توجه به حق الله کنه، با حق الله لحاظ حق الله زندگی کنه. اینجا امیرالمومنین علیه السلام می فرماد اعتبروا بمن ازاها، عبرت بگیرید از کسی که تقوا رو رعایت نکرد و چه بلایی دچار شد. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. یادتونه؟ برید ببینید که اینایی که تکذیب کردن آخر عاقبتشون به کجا در رسیدن. برید بگردید ببینید این آدم ها رو بشناسید، چقدر خوب میشه فردا مثلا یه کارگردانی پیدا بشه این آیه قرآن رو بخواد عمل بکنه. نره بگرده ببینه کی کماد، مگه چند درصد این مردم به قرده کما میشن؟ بعدم تازه میگه من رفتم این عوالم رو دیدم، بعدم همه من گفتن تو دیوونه ای، خانواده هم منو رها کردن. خب هیچی. اون کی میگه بابا هر من میگن تو خیال کردی. آخر این برنامه که درست کردن خیلی جالبه، هر شب میگه شبکه 4 هم هست، مثلا اندیشمندان ما بالاخره به این نتیجه رسیدن که چیزی راجع به این موضوعات درست کنن. نداره ولی 4 تا گویو میذاره، میگه خب به نظر تو الان کدوم اینا مقدم اصل؟ مثلا میگه خواب چه درجه ای داره، خیال چه درجه ای داره، اینجا چه درجه ای داره، آنجا چه درجه ای داره. مثلا اینا مثلا پارسال آنجا براشون مهمتر از همه جا بوده. آنجا چیه حالا؟ همون چیزی که تو رفتی و تو اون فضای کمای خودت دیدی. آنجا میگه من آقا اونجا برام واقعی تر از حتی اینجاست. خب دیگه یعنی این ماحصل یک برنامه مثلا فوق‌العاده علمیه. چقدر بدبختیم به حضرت عباس، چقدر بدبختیم. حالا از یک کارشناس اسلامی هم توی این برنامه استفاده میشه، ولی از یک کارشناس اسلامی هم به عنوان یک کارشناس غربی هم که استفاده میشه میگه خب نظر یک کارشناس اسلامی رو هم بشنوید. الان کدومش داره درست میگه؟ هیچ وقت برنامه نمیاد اینو بهش قضاوت کن، میگه با خودتون. شما میدونید چه یه برنامه تهیه کردن تلویزیون تو این سطح چقدر هزینه از بیت المال میبره؟ عجیبه به خدا. ما چرا نمیتونیم برای تقوا فیلم بسازیم؟ برای ارتباط با خدا فیلم بسازیم. ما این بنر پشت سرمون رو می‌خواستیم درست کنیم برای امسال، سالهای دیگه هم همینجور. خب ما الان از چه المانی استفاده کنیم؟ واقعا ما می‌خوایم از حق الله صحبت کنیم، باید الان چی رو به تصویر بکشیم؟ اینقدر غیر ملموس این معنا برای ما، اصلا نمیتونیم توش این همانی یا بدلسازی یا شبیه‌سازی چیزی نداریم. ما بخوایم بگیم که آقا این اتقوا الله حق تقاته رو بخوایم به تصویر بکشیم، یعنی باید چیکار کنیم؟ آخر من به ایشون عرض کردم که حداقل یه آسمان بده، بی پیرایی. خب حالا خودم آسمونش ابری شد دیگه، خود بردی بهش شد و ابراش زیاد شد، ولی بالاخره بنا بود یه آسمان آبی. واقعا ما بخوایم تصویر بکشیم رابطمون با خدا رو، چجوری باید تصویر بکشیم؟ اون برنامه به این نتیجه رسید، اینجا آنجا. میدونی چرا ما اصلا نمیتونیم، یعنی چیزی نمیتونیم پیدا کنیم براش؟ چون خیلی باهاش زندگی نمی کنیم. با بعضی از مفاهیم معنوی زندگی نمی کنیم، شعاری میبینیم و میشنویم و عبور میکنیم. الان امیرالمومنین چند شبه داریم ما اینو مرور میکنیم، تقوا رو ببینید چجوری ترسیم میکنن برای ما، به تصویر میکشن. متقی رو نه، متقی رو در خطبه حمام به تصویر کشیدن، نه تقوا رو. بیدار شدن از خواب رو میگن تقوا، درک قلب رو میگن تقوا، محصول تقوا میشه درک قلب، زنده بودن دل. بعد میفرماد عبرت بگیرید از کسانی که تقوا رو رعایت نکردن، و مراقب باشید، لا یعتبرون بکم من اطاعها، مراقب باشید که مایه عبرت اهل تقوا نشید. یعنی یه کاری نکنید که اهل تقوا بگن خوب شد ما مثل این بابا نیستیم، حواسمون باشه مثل این نشیم. الا فسونوها و تسونو بها، و مراقبت کنید از تقوا، مراقبت کنید از تقوا، و به وسیله تقوا مواظب خودتون باشید. هم از تقوا جبهه می رفتیم، هر جا کردستان جنوب، هر وقت هشم وقتی بار می گفتن بیاد همه نیروها بیان بشینن اسلحه‌هاشون رو بدارن بشورن، پاک کنن، گریسکاری کنن، آماده کنن، مهیا کنن، چون از سر ول میکردی زنگ میزد خراب میشد، خاک میگرفت، گل میگرفت. هر چند وقتی بار باید به اسلحت میرسیدی، حتی اگه تو خط مقدم باشی که اسلحه بتونه کار بکنه. این شاید بهترین مثال برای این فرمایش امیرالمومنین. اولا از خود تقوا مواظبت کن، بعد به وسیله تقوا از خودت مواظبت کن. از خود تقوا مواظبت بکن، یعنی مواظب باش حق الله رو فراموش نکنی تو زندگیت. بعد به وسیله این فراموش نکردن حق الله مواظب خودت باش، یعنی تو با رعایت حق الله که حفظ میشی، و الا حفظ نمیشی، با رعایت حق الله حفظ میشی. خب حالا چی باعث میشه، دقت بفرمایید، چی باعث میشه آدم حق الله رو نبینه؟ یکی از عواملی که تو قرآن مفصل بهش اشاره شده، در روایاتمونم مفصل، تو خطبه های امیرالمؤمنین هم ایزن مفصل، اون چیزی که مسئله اومده ساخته، انسان رو از تقوا دور کرده، آدم رو بی تقوا کرده، آدم رو باعث شده که حق الله رو فراموش بکنه، آقا دنیاست. حالا یا علی من چیکار کنم که تقوا رو حفظ کنم و به وسیله تقوا خودم رو حفظ کنم؟ میفرماد کونو عن دنیا نزاحن، کونو عن دنیا نزاحن، منزه باش از دنیا، منزه باش از دنیا. بعضیا دنیا رو بهش نمیرسن، بعد میگن عجب دنیای بدیه، یه ذره بهشون دنیا اقبال میکنه، رو میکنه و میبینه وای دنیا هم که میدونیم برای هر کسی یه چیزیه، دنیا برای هر کسی یه چیزیه، دنیا برای یه کسی ممکنه سجاده نمازش باشه، دنیا برای یه کسی ممکنه دفتر و بیت شریف معظم اللهش باشه، دنیا برای کسی ممکنه که دکتر مهندس جناب آقا نمیدونم رئیس مدیر مدیر و کلش باشه، دنیا برای هر کسی یه چیزیه، هر چیزی که تعلق به این نشئه داره و تو رو از خدا دور میکنه بهش میگن دنیا، هر چی میخواد باشه. حالا توی خطبه امام سجاد علیه السلام یه 7-8 مورد موارد حب به دنیا رو با هم مرور کردیم قبلا، مثلا مثل ریاست، جاه طلبی، منیت، خودپرستی، حب ثروت، اینا همه میتونه مظاهر دنیا باشه. حب راحت، راحت طلبی دنیا، یعنی آقا از هر چیزی آدم خلاص بشه از این راحت طلبیه نمیتونه خلاص بشه، اصلا انگار ارزش اینه که من یه جوری زندگی کنم که آقا راحت باشم، من راحت باشم، دیگران مهم نیست. من نمیدونم چقدر ما مدیون شهداییم، ولی حداقل اینو میدونم که انقدر مدیون اینها هستیم که اینها راحتشون رو برای ما فدا کردن تا قیامت خدا بتونه به وسیله اینها رو گواه و شاهد و حجت بگیره که ما راحت طلب بودیم و دنیا پرست بودیم و باید مستحق عقابش. ببین خدای متعال به وسیله چند درصد این مردم 36 میلیون جمعیت رو حفظ کرد، به وسیله 1 میلیون 36 میلیون رو حفظ کرد. خدا توقع خیلی زیادی نداره. اساساً از 36 میلیون انقدر تو کسی رو پیدا نمی‌کنی که راحت و آسایشش رو فدا کنه برن شه بره جبهه. انقدر پیدا نمی‌کنی. همه دنبال راه آسون می‌گردن. نمازم میخواد بخونه، روزم میخواد بگیره، هی سعی میکنه آسونش بکنه. خدا نکنه مثل حقیر نمایندگی مثلا داشته باشی از بعضی از آقایون مراجع برای وجوهات. اول میگه خب حاج آقا شما چقدرشو برمیگردونی؟ بعد بشینیم حساب کنیم دوخواهی چی بدی؟ نه اون مادر شهید، یه پیرزنه، یه پیرزن هر 5-6 ماه یه بار زنگ 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 حاج آقا بلند شو بیا در خونه. پیرزنیه که بالای 70 سال سن، زمین گیر دیگه، اصلا نمیتونه راه بره، افتاده روی زمین. من میگه بشین همین الان بشین شروع کن خمس منو حساب کن. میگم مادر آخه سال نشده، تو همین 3 ماه پیش خمس دادی، همین 4 ماه پیش خمس دادی، اگه نگیری که اصلا عصبانی میشه ازت، انگار ظلم بهش کردی، توهین بهش کردی. بعدم مثلا چه اصراری، خب حالا حساب کنیم چقدر میشه، مثلا میشه 50,000 تومان، 100,000 تومان مثلا. و وقتی این 50,000 تومان رو مثلا میده، انگار دنیا رو گرفته. حالا طرف 10 میلیون مثلا حساب سالشه، میگه نه شما یه کسی رو تو قم بگرد پیدا کن حاج آقا، مثلا ما بریم پیشش مثلا این درصدش رو ببخشه، این درصدش رو چکا کنه، این درصدش هم بده ما خودمون تقسیم کنیم تو فامیل خودمون، این درصدش هم خب نده دیگه، تو مگه پول خودت داری میدی که اینقدر روش حساب باز کردی؟ خب نده بابا جون، با همون یک قرون دهشت برو جهنم، باورت نمیشه خب برو دیگه. بعد یه دفعه ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر، چرا اینجوری شد؟ خب بابا تو حق الله بوده تو مالت، این حق خداست، این حق دینه، تو فکر میکنی مال تو داری میبخشی؟ خدا از حق خودش گذاشته در مال تو که بری بهش پرداخت کنی، نمی کنی. خدا هم حواسش جمعه. کونو عن دنیا نزاها، یه جوری زندگی کن که از دنیا منزه باشی، بری باشی، پاک باشی. کونو عن دنیا نزاها، همه ی دنیا، به هیچ بخشی از این دنیا دل نبند، به هیچ بخشی. امروز من اون روایت عرضم به حضورتون که شریف رو دیدم که مقام معظم رهبری میفرمود که گفتن یه روایت داره راجبه کسی که توانایی یه کاریو نداره قبول میکنه، گفت خدا یه عذابی میکنه، من نمیخوام حالا دیگه اونو بگم. خب یه چند وقتی دیدم دنبال روایت میگشتیم، قبلا یه شبیه این روایت رو تو هیئت مرور کرده بودیم که اگه کسی بره کسب علمی کنه تا رئیس شه، فلیتبوأ مقعده من النار بود که خدا ماتحتش رو از آتش پر میکنه. قبلا این روایت رو با هم بحث کرده بودیم تو همون بحثای حب دنیا امام سجاد. این روایتی که آقا فرمودن اینو من نشنیده بودم که اصلا کسی مسئولیتی رو بپذیره که نمیتونه، که نمیتونه. و بفرمه الان شما میتونی آقایون جریان‌های مختلف حزب اللهی که دارید خودتون رو می‌کشید برای کسانی که هنوز ثبت نام نکردن، هنوز ثبت نام نکرده، بعد چجوری برای اثبات خودش دیگری رو نفی می‌کنه؟ خدا می‌دونه. اول برو ببین اینه که شما داری الان میگی انتخابش میکنی، میگی فقط باید به این آقا رأی بدید، هنوز ثبت نامش شروع نشده، هنوز چیزی نشده، میری میگردی عیب اونو پیدا، یه عیب از اون میگیری، 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 10 تا عیب از اینی که خودت میخوای معرفی کنی نادیده میگیری. و بعضن بعضی از عیب هایی هم که از این و اون میگیری ربطی به ریاست جمهوری نداره. آره عیبه تو فلانی هم هست، آقا فلانجا موضع غلط گرفته، آره غلط موضع گرفته، ولی مگه یه کسی یه جایی اشتباهی کنه موضع غلطی بگیره باید رئیس جمهور نشه؟ و برای کسی که تو میگی باید رئیس جمهور بشه که اصلی ترین مایه ریاست جمهوری که این بار مقام معظم رهبری داره بهش اشاره مؤکد میکنه، من دفعات دیگر اصلا کاری ندارم، این بار آقا تأکید کرد. آخرین صحبت آقا چی بود؟ آه قوه مقننه، قوه قضاییه، همین چند شب پیش عرض کردم، یه چیزی کمی بیشتر از بالای صفر در برابر اجرائیات و حیطه مأموریت های قوه مجریه. خب حالا این آدمی که شما داریم میگی الان چند تا قوات حالا اداره کرده؟ اداره اجرایی، آدم خوبیه، فکر خوبیه، حزب اللهی، انقلابیه، خب اینا همه درست، اما توان اینو داره؟ آقا داره میگه به این موضوع رعایت، یعنی دقت کنید مردم، اصلا این موضوع توی این فیلم ها و کلیپ هایی که دارن درست میکنن توی این بخش های حزب الله اصلا نیست.
اصلا نیست که آقا این آقایی که الان من دارم میگم فقط باید به این رأی بدی، توان ریاست جمهوری یعنی این سازه عظیم انسانی اجرایی برنامه‌ای هر چی اینو داره، این توانو داره یا نداره؟ اصلا به این نگاهی نداره. میگه این آدمی که من میگم اینجا یه موضع ضد استکباری خوبی گرفته، پس باید به این رأی داد. ببین اینجا یه موضع ضد لیبرالی خوبی گرفته، پس باید به این رأی داد. ببین اینجا حاضر نشده مثلا کوتاه بیاد تو منافعش مثلا کجا، پس باید به این رأی داد. عزیزم اینا همه که میگی درست. اون شاخصه‌ای که آقا گفت چی؟ اون چی؟ اون شاخصه چی؟ یه جریان حزب اللهی، شما یه دونه جریان حزب اللهی پیدا کنید بیاد بی طرف هم نباشه، اصلا با طرف باشه، اصلا بره سراغ یه کاندید، ولی بیاد به این شاخصی که الان آقا داره راجع به ریاست جمهوری میگه به این شاخص بپردازه. به خدا پیدا نمی کنید. ما که پیدا نکردیم، شما پیدا کردید به ما هم خبر بدید. اصلا تو میتونی به یکی از این کاندیداهایی که تو دورهای قبل، حالا الان که من نمیدونم کی کاندیدا هست، تو دورهای قبل کی کاندید شده بود، آقا برگشته بود به ایشون گفته بود که خیلی دوست داره آقایشونو، خیلی علاقه داره آقا به ایشون، واقعا هم بهشون علاقه داره. وای فلانی ما خوشحال شدیم شما رأی نیاوردید، چون شما تو سفرهای تبلیغی میرفتید ما برای حالتون نگران بودیم، چون وضعیت حالیتون اینجوری نیستش که بتونید مثلا این همه سفر پشت سر هم و اینا، سفرهای زیاد تبلیغی اون موقع داشت. بگم من برای حالتون نگران بودم. اگر مردم به شما رأی میدادن بعد شما چجوری میتونستید این بار عظیم رو بلند کنید؟ خب همین آقا، اون آقای بزرگوار به این بنده خدا که کاندید شده بود دوره گذشته، حالا دوره آینده رو کاری نداره، خب الان یکی از قوی ترین رسانه های بچه حزب الله یا مال همین آقاست. کار رسانه‌ای بکنن، دیگران رو تخریب کنن، بی لجن بکشن تا این آقا رو بیارن بالا. اصلا همه چیزایی که تو میگی راجب این آقای که تو میگی درست، توان داره؟ میتونه؟ نزاه. نزاه یعنی چی؟ کونو ان دنیا نزاهن؟ امیرالمومنین میفرماد حق الله اینه که تو اصلا پاک و پاک و منزه از این دنیا بشی. و یکی از این مظاهر لامصب این دنیا مقام دیگه، جاه دیگه. این روایت آقا حلال یه خود حیا کرد تو اون سخنرانی بگه، ولی من بعد عرض بکنم دیگه، ما که اینجا داریم روایت ها رو معلوم. اونجا حالا توی مقام خاصی فرمود من تولا عملا، هر کسی یه عملی رو بره سرپرستیش رو قبول کنه، و هو یعلمو و بدونه انه لیس له به اهل، بدون اهل این نیست، یعنی یه کاری رو قبول کرده مال این کار نیست، اهلیت نداره، توانشو نداره. آقا هم فرمود یه کسی کاری رو قبول کنه که توان نداشته باشه، اینجا می فرمود اهلیتشو نداشته باشه، توانشو نداشته باشه. لیس له به اهل فلیتبوأ مقعده من النار، ماتحتشو از آتش پر میکنه خدای متعال. چرا خدا انقدر عصبانی میشه؟ یا یه جور دیگه عذابش کن. چرا آقا واقعا چرا خدا این همه سخت میگیره؟ بابا عذاب میکنی عذاب کن، شلاقش بزن، جلوی این همه اهل جهنم تو میخوای یه عذاب ویژه به این بدبخت بیچاره بدی؟ چرا؟ چون این آدم غلط کرده تو حوزه مدیریت، خدا اومده برنامه خدا رو به هم زده،
حق الله
تولا، یعنی این سرپرستی، حاکمیت، مسئولیت، اینا جز حقوق خداست. رضا باید از کانال خدا بیاد، چون رعیت دست تو، اختیار رعیت دست شماست، مسئولیت رعیت دست شماست. میدونی چجوری لا حل لا آدم چه کلماتی استفاده کنه دیگه، داره تهدید به کودتا میکنه. ارتش مواظب باش مقابل مردم وای نستی، یا مثلا شما میخواید چه غلطی بکنید؟ شما میخواید مردم رو مقابل ولایت قرار بدید، مردم رو مقابل نظام قرار بدید، یعنی برنامه‌تون اینه؟ شفاف بشید. چه غلطی بکنید که 78 نکردید؟ چه غلطی بکنید که 88 نکردید؟ چه غلطی بکنید که 96 و 97 و 98 نکردید؟ کیو تهدید میکنید؟ من هنوز منتظر جواب محکم از طرف ارتشم. ارتشی که امام و رهبر انقلاب فرمود و درست فرمود، امروز ارتش ما ارتش حزب الله، تا کوب شود هر آن که نتواند دید. مثلا میخواید چه غلطی بکنی؟ چه در سر می پرورانید؟ و البته از شما هر چی که فکرشو بکنی و نکنی برمیاد. این همه توییت زدن جریان نه جبهه اصلاحات بر علیه ولایت که الان همین موضوع هم باعث اختلاف شده بین خودشون، که میگن آی تاج زاده تو چرا انقدر بی پرده داری ولایت فقیه رو میزنی؟ و او اصلا توجه نمی کنه به حتی تذکر هم قطاری های خودش و هم سویان خودش. هر روز ولایت رو میزنه، محکم هم میزنه، رو در رو هم میزنه، بی پروا هم میزنه. خب معلومه اینها دارن قبح زدایی میکنن از حرمت شکستن ولی. قبحش بشکنه، هر کسی بتونه این حرمت رو بشکنه، که بعد چه کنن؟ چه کردن صدر اسلام؟ علی ابن ابی طالب رو کی ضربه به فرقش وارد کردن؟ حسین ابن علی رو کی قطعه کردن و به مسلخ بردن؟ حسن ابن علی رو کی کشتن؟ با این که از حسن ابن علی علیهم السلام رو وادار به این کردن که جام زهر بنوشه و صلح تحمیلی رو بپذیره، کی کشتن؟ وقتی که شخصیت و حرمت و قداست و عظمتش رو در افکار و عمومی مردم شکستن. کربلا وقتی حرمت علی ابن ابی طالب در مدینه شکست، حسین ابن علی کشته شد. وقتی حرمت ولایت، قداست ولایت، جایگاه ولایت رو کسی نمیشناسه امروز و چپ و راست سعی میکنه مردم رو تحریک کنه، تحریض کنه بر علیه حدود اختیارات ولایت، بر علیه جایگاه ولایت، بابا بر علیه این که اصلا ما اشتباه کردیم. اصلا حرف صریح این ملعون این بود که اصلا اشتباه کردیم، روز اول کار رو به دست ولی فقیه سپردیم، چرا که ولی فقیه چون فقیه هست احکام اسلام را حاکم می کند در جامعه. یعنی مسئله اینها برقرار شدن و حاکم شدن احکام اسلامه، محکم بر علیه احکام اسلام هی قلم زد. قوه قضاییه تماشا کرد، مسئولین امنیتی تماشا کردن. خب اینها شکستن حدود نیست، تشویش اذهان عمومی در برابر مسلمات قانون اساسی و ارزش‌های عقلی شرعی منطقی این جامعه اسلامی نیست. کونو ان دنیا نزاهن، منزه باشید از دنیا. ما فکر نکنید فقط یه انتخابات آتی باعث میشه اینها اینجوری به رهبر انقلاب حمله کنن، نه، اینها خودشون رو در بن‌بست به تمام معنا دیدن، هرچه داشتن رو کردن، یه جایگاه اجتماعی داشتن که اینم از دست دادن. الان محبوبیت کمتر از 10% شده، خودشون میگن اعلام براءت میکنن. نه، این رحم اجاره‌ای بوده، این کاندید قرضی بوده، این کاندید نیابتی بوده، این که اصلا از اول اصلاح طلب نبوده. همین الان بیچاره رو از قطار پیادهش کردن، گفتن باقی رو خودت گز کن. ما اصلا کی با تو بودیم؟ الان خیلی دوست دارم برم حال اون جریان سیاسی رو بپرسم که در همون دولت 11 بلافاصله بعد از ریاست جمهوری این مرد برگشت بیانیه داد از همین قوم، دفتر مرکزی و اصلیش بیانیه رسمی داد که به به چه مواضعی. ما اگه میدونستیم شما مواضعتون انقدر مواضع درستی، از اول اصلا شما رو انتخاب میکردیم آقای روحانی به عنوان کاندیدای اصلحمون. چه نشسته اید آقایونی که انقلابی خود را فرض میکنید که الان اصلاحاتی ها هم میگن اعلام براءت میکنن از ایشون. صرف نظر اینکه شما حالا کاری به این جریانات ندارم، دنیا میخواییم به چی برسیم؟ کونو عن دنیا نزاهن. بچه های حزب اللهی و انقلابی، از دنیا منزه باشید، نخواهید سهم خودتون رو مطالبه کنید از این انقلاب و نظام. ما سهممون رو گرفتیم قبلا، همه ما تا قیام قیامت. همین که سایه ولایت، چتر ولایت بر سر ماست، یعنی هزار برابر بیش از این که شما هزینه کردید خدا به شما نعمتش رو عنایت کرده. هزار برابر، 10,000 برابر. کی میتونه بگه ایو آیت اعظم من حجت الله علیهم؟ چی بزرگتر از حجت خدا؟ کونوا عن الدنیا نزاها و الی الاخره ولاها و الی الاخرت والله. حق الله چیه؟ حق الله اینه که از دنیا منزه باشی و دل باخته آخرت باشی و الی الاخرت والله عاشق آخرت باشی، عاشق آخرت باشی. گفت فاطمه جان با خدا ملاقات داشتی؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فهمود از خدا چی خواستی؟ حضرت زهرا برگشت فرمود شغلنی ان مسئلته، لذت خدمته. اینقدر غرق لذت خدمت در محضر خدا بودم که اصلا چیزی نخواستم. یعنی فاطمه جان از خدا چیزی نمیخوای؟ چرا؟ لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم فی دار السلام. هیچ حاجتی ندارم جز این. لا حاجت علی، بابا هیچ درخواستی ندارم، هیچ حاجتی ندارم
جز در دارالسلام. آیت الله العظمی جوادی میفرمود، نمیدونم ایشون بالاخره مفسر قرآن است و عالم است، و ایشون میفرمود دارالسلامی که آمده منظور اون منزل شهداست. من حاجتی ندارم جز اینکه در اون منزل شهدا که با لذت تماشا میکنن از شهید ینظر الی وجه الله، تو اون مقام بنشینم و تماشا کنم به وجه رب. لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم فی دار السلام. چقدر لذت میبره پیغمبر وقتی میبینه فاطمش غرق در عشق به خداست، غرق در عشق به خداست، غرق در عشق به خداست. می نشست فاطمه اطهر رو نگاه می کرد، نماز خوندن حضرت زهرا رو می نشست نگاه می کرد، پیغمبر گریه می کرد، گفت نگاه کن نگاه کن. به یکی از همون خانوم ها تو منزل گفت نگاه کن ببین چجور تمام اعضا و جوارح فاطمه از عظمت خدا، از جذبه الهی، از جذبه این محضر چجوری می لرزه در خانه خدا. ببین چجور فاطمه من غرق در ذکر حضرت حقه، نگاه کن گریه می کرد، او نماز اقامه می کرد و گریه می کرد. یا رسول الله، یکی از الطاف الهی به شما این بود رفتی و ندیدی فاطمت رو چه کردن، چگونه حرمتش رو شکستن، کاری کردن این دختر 18 ساله، این بانوی 18 ساله دیگه نتونه سر پا نماز بیسته بخونه.